شد فرماید که یا ایها الذین آمنوا لا تقولوا راعنا و قولوا انظرنا و اسمعوا وللکافرین عذاب علیم. ما یود الذین کفروا من اهل الكتاب ولا المشرکین ان ينزل علیکم من خیر من ربکم والله یختص برحمته من یشاء والله ذو الفضل العظیم. علامه فرماید که الذین آمنوا تعبیر مختص به امت اسلامیه. قوله تعالی یا ایها الذین آمنوا اول مورد فی القرآن ورد فیه خطاب المؤمنین به لفظه. این تعبیر از مؤمنین به الذین آمنوا به نحو خطاب یا غیر خطاب مختص امت اسلامیه، اما سایر اممی که ازشون سخن گفته میشه ازشون تعبیر به لفظ قوم میشه، قوم نوح، قوم هود. قال یا قوم، موسی میگه یا قوم، ارأیتم ان کنت علی بینه، یا اصحاب مدین، اصحاب رس، یا بنی اسرائیل. فالتعبیر به لفظت الذین آمنو یختص و تشرف به حاضر الامه، برای شرافت بخشیدن به این امت میفرماید الذین آمنو. غیر ان تدبر فی کلامه تعالی یعطی ان تعبیر به لفظت الذین آمنو یراد بهی فی کلامه تعالی غیر ما یراد به لفظت المؤمنین. از تدبر در کلام حق تعالی معلومش که مراد از الذین آمنو غیر از مراد از مؤمنینه. اونجایی که میفرماید الذین آمنو یه هدف دیگه داره، اونجایی که میفرماید مؤمنی یه چیز دیگه میخواد بگه. کقوله تعالی توبو الالله جمیعا ایها المؤمنون، نمیگه توبو الالله جمیعا یا ایها الذین آمنو به حسب المستاق. یا الذین یحملون العرش و من حوله یسبحون به حمد ربهم و یؤمنون بهی و یستغفرون للذین آمنوا ربنا وسعت کل شیء رحمتا و علما فاغفر للذین تابوا و اتبعوا سبیلک و قهم عذاب الجحیم ربنا ادخلهم جنات عدن التي وعدتهم و من صلح من آبائهم و ازواجهم و ذریات انک انت العزیز الحکیم. الان این که بخوام بگم هیچ ربطی به بحث نداره، همینطوری تو ذهنم اومد. خطبه 168 نهجل بلاغه رو مطالعه بفرمایید. امیرالمومنین یه توصیفی از بهشت کرده که خودش آخرش میگه که دلتون نمیخواد که از این مجلس من بلند شیم بریم به قبرستان، صف کنیم تا ببریم وارد بهشت بشید. توصیف عجیبی از بهشت کرده. حالا 168 که میگم یه خورده قبلش هم نگاه کنیم، توصیفی از بهشت. شاید بعضی نهجل بلاغه خطبه‌هاش یکی دو تا فرق می‌کنه، شاید مثلا 167 باشه تو نهجل بلاغه‌ش. میفرماید فجعل استغفار الملائکه و حملت العرش اولا للذین آمنوا ثم بدله ثانیا من قوله للذین تابوا و تبعوا. مثلا قبل از اینکه من اینو عرض شد که شهر بدم، یه قاعده خیلی مهم تفسیری بگم. ببین، یه موقع هستش که شما میفرمایید که بازی مقابلش میشه چی؟ جدی، درسته؟ بازی مقابلش جدی، مرده مقابلش زنده، مقابل مرده زنده است دیگه. حالا بس میگی بازی میشه مقابلش جدی، مرده میشه مقابلش زنده. گاهی از اوقات چهار تا چیز داری: بازی و جدی، زنده و مرده. خب میاد این چهار تا رو میذاری کنار هم دیگه، اولی رو میگه و چهارمی، دوتای وسط رو حذف میکنه که شما بفهمی این در مقابل اونه. حالا چجوری؟ میفرماید که انما الحیات و دنیا لعب و لهو، دنیا لعب و لهو است، بازی در مقابلش جدی. و ان الاخره لهی الحیوان، آخرت زنده است. این از اون جنس است. یه جور دیگه هم داره، بازی جنس دیگه. میفرماید که یعلمون، خب در مقابل ظاهر چیه؟ باطن. در مقابل دنیا چیه؟ آخرت. میاد میگه ببین ظاهر و باطن، دنیا و آخرت. میاد این چارتا رو دو تاشو میگه تا شما خودتون به این نکته پی ببرید. به چه نکته ای؟ حالا یا که آیه رو میگه یعلمون ظاهرن من الحیات دنیا و هم چی باید دیگه؟ ان یعلمون از ظاهرن. قرآن ولش کنین. طبیعیشو بگین. یعلمون از ظاهرن من الحیات الدنیا و هم ان، باید بگه باطنه ای غافلون دیگه، اما نمیگه باطنه ای، میگه یعلمون از ظاهرن من الحیات الدنیا و هم ان الاخرت هم غافلون. یعنی باید اینجا چند تا جمله میفرمونی، فرمود یعلمون از ظاهرن من الحیات الدنیا، این یک، لظاهر حیات الدنیا باطنون، این دو، باطن الدنیا الاخره، این سه. میاد این وسط ها رو همه رو حس میکنه تا شما از این دعای خودتون پی ببرید که باطن دنیا آخرت. یعلمون از ظاهرن من الحیات الدنیا و هم ان الاخرت هم غافلون. شما پی میبرید که مقصود باطن دنیا آخرته از این تنظیم این آیه. پس این آیه پیامش اینه که باطن دنیا آخرت. حالا خیلی از این موارد ما زیاد داریم، مثلا همینجا ملاحظه کنید آیه که خوندیم، فرمود که ملائکه یستغفرون للذین آمنو، ملائکه برای الذین آمنو استغفار میکنن. بعد ما فرمود که استغفارشون چیه، اینه، میگه ربنا وسعت کل شیء رحمتا و علما فاغفر للذین، بعد چی بگه، فاغفر للذین آمنو دیگه، میگه فاغفر للذین تابوا و اتبعوا سبیلک. از این چی میفهمی؟ یه بار دیگه آیه رو دقت کنید، یستغفرون للذین آمنو، ملائکه برای مؤمنین استغفار میکنن. استغفارشون چیه؟ ربنا وسعت کل شیء رحمتا و علما، خدای رحمت و علم تو همه شیء و همه اشیاء در بر گرفته، فاغفر للذین آمنو بعد بگه، اما فرق فغفر للذین تابوا و اتبعوا سبیلک. از این چی میفهمی؟ میفهمید که منظور از الذین آمنو یعنی تابوا و اتبعوا سبیلک. مؤمن کیه؟ مؤمن کسیه که تابوا و اتبعوا سبیلک. این میشه تفسیر، این یه قاعده تفسیریه. بسیاری از جاهای قرآن، قرآن خودش رو تفسیر میکنه. آقا بخیر، مثلا مردم به ما میگن شماها میگی تقوا، تقوا یعنی چی؟ راست میگه، خودمونم نمیدونیم تقوا یعنی چی. تقوا به چی میگی؟ حالا میگه الذین آمنو. ایمان یعنی چی آقا؟ ایمان یه چیزی تو ذهن، الان هر کی بگه یه چیزی میگه برای خودش. اما از قرآن باید پرسید. آقا شما به چی میگی الذین آمنو، منظورتون کیه؟ میفرماید الذین آمنو یعنی الذین تابوا و اتبعوا سبیلک. این تفسیر مؤمنه. مؤمن اونی که اهل توبه باشه و اهل تبعیت از سبیل حق تعالی باشه. خب حالا علامه میفرماید که میفرماید فجعل استغفار الملائکه و حملت العرش اولا للذین آمنو. اول آیه میگه که ملائکه و حمله عرش الذین آمنو رو استغفار میکنن، ثم بدله ثانیا من قوله للذین تابوا و تبعوا، به جای اینکه بگه الذین آمنو میفرماید تابوا و تبعوا. و توبته هی رجوع، توبه یعنی رجوع، بازگشت، لذا خدا هم توبه میکنه دیگه. خدایا توب علیهم، میگه خدایا توبه کن. توبه کن یعنی چی؟ خدایا توبه کن دیگه، اینقدر اذیتم نکن دیگه. این که نیست که، توبه یعنی رجوع، یعنی خدا به بندش رجوع میکنه. این که میگه توبه انسان بین دو توبه خداست، یعنی این تابو و توبته هی رجوع. ثم علق دعاءهم بالذین آمنو، دعا رو معلق کرده به الذین آمنو، و عطف علیهم آباءهم و ذریاتهم، چون بعدش فرمود که ربنا ادخلهم جنات عدن والذی وعدتهم و من صلح من آباهم و ازواجهم و ذریاتهم و لو کان المحکی عنهم به الذین آمنو هم اهل الایمان به رسول الله. اگه منظور از الذین آمنو فقط اهل ایمان به رسول الله بود، کیف ما کانو، یعنی الذین آمنو یعنی همه اونایی که به پیغمبر ایمان آوردن، هر جوری ایمان آوردن، همه اونایی که بودن، اسمشون رو نمیخوام بگم، سگه و سوته و مشتلی سوته و همه اینا که کنار پیغمبر بودن، اینا الذین آمنو هن. خیلی عجیبه تاریخ اسلام. تاریخ اسلام نشون میده که یک قوقایی از نفاق در دو جبهه در زمان پیغمبر قوقا میکرد. یه نفاق ظاهری بوده، اون نفاق ظاهری رئیسش عبدالله بن عبی بوده. الان دیگه ما نباید بگیم سازمان منافقین، چون سازمان منافقین الان دیگه مثلا چیز شده، علم بالغلبه شده، ولی منافق اونی که در زیر پوست داره عملیات انجام میده، اونی که دیگه مستقیم میره رو به رو جبهه میگیره میشه دشمن. منافق از داخل حمله میکنه، منافق داخلیه، یعنی چهره اسلامه اما در باطن نفاق داره. خب عبدالله ابن عبی دیگه تابلو بودن دیگه اینا در مدینه. بسیاری از آیات قرآن که راجع به منافقین راجع به ایناست، اما یک گروه دیگه اصلا، این فرمایش علامه سارنوانگر خودش داره میبافه، یک گروه دیگری هستن در قرآن کریم علامه میفهمد بعضی از آیات مربوط به ایناست، اینا بسیار نفاقشون شدید بوده و بسیار به قول ما زیرپوستی بودن. یعنی اصلا مثل اینجوری نبوده که این عبدالله بن ابی یدو از جنگ برگردن. اینا تو جنگ احد میگه که تو جنگ احد از 900 نفر 300 نفر برگشتن، معلوم یک سوم مردم مدینه منافق بودن. آماره دیگه، از اینجا شما میفهمید یک سوم مردم مدینه منافق بودن. علامه میفهمد که از بعضی از آیات، بعضی از آیات مال اینا نیست، مال یک گروه دیگه است. بعد یک کسی خیلی قشنگ سخنرانی میکرد، خیلی خوشم اومد من از این حرفش. داشتم میرفتم تو ماشین، سیستم رادیو روشن بود، یه استاد دانشگاه بود خیلی خوب حرف میزد. گفتش که شما بعد از اسلام میبینید که این قوقای نفاقی که در زمان پیغمبر است یک بار فروکش میکنه. چرا؟ چون کار میفته دست منافقین دیگه. وقتی کار افتاد دست منافقین دیگه ما دعوایی نداریم که. کار افتاد دست هم منافقینی که دیگو میجوشوندن. حالا این علامه فهمید که آیا الذین آمنو هر کی به پیغمبر ایمان آورده، کیف کانو کان الذین آمنو شاملا للجن، اما اینجا داریم که الذین آمنو و باباهاشون، بچه هاشون، ازواجشون، و لم یبق للعطف و تفرقت محلون و کان الجمیع فی ارض واحد، همشون داره تو یه ردیف قرار میده و در یه صف واحد. و یستفاد از المعنا ایزن من قول ای تعالی ان الذین آمنو و تبعتهم ذریتهم به ایمان، اونایی که ایمان آوردن و ذریهشون به ایمان تابع اینا شدن، الحقنا بهم ذریتهم و ما علتنا من عمل من شی، ذریهشون رو بهشون ملحق میکنیم، از عمل اینا هم هیچ چی کم نمیشه. کل امرئن به ما کسب رهین، هر کس در گرو عمل خودشه. فلو کان ذریتهم الذین تبعهم به ایمان مصداقا للذین آمنوا فی کلامه تعالی، اگر که ببین آیه چی داره میگه، مطلب گم نشه. میفرماید که اگه کسی مؤمن باشه و ذریه‌اش هم از جنس خودش باشن، ما اونا رو بهشون ملحق میکنیم. اینجا میفرماید که ملائکه دارن میگن خدایا الذین آمنو رو و باباهاشونو و بچه‌هاشونو و ذریه‌شونو اینا رو همه رو بیامرز. پس این ذریه و باباه و بچه‌ها قطعا کافر که نیستن، چون داریم که باید از جنس خودشون باشن. ولی معلومه که الذین آمنو یه چیز خاصه. اگر که فقط به صرف این که اینا پیامبر ایمان آورده بودن و اینا، بالاخره از آیات معلوم میشه اینا کسایی هستند که ایمان به پیغمبر دارن، به خدای تعالی ایمان دارن، اعمال شرعیشون رو انجام میدن. ولی الذین آمنو یه چیز دیگه است. میفرماید که اگر که همین مقدار برای ایمان کافی بود، دیگه نباید اینا رو جدا میکرد از اینا. لم یبق للالحاق وجهون، دیگه وجهی نداشت که اینا رو اصلا جدا کنه، بگه خدایا الذین آمنو رو بیامرز، باباها و ذریه و ازواجشون هم که از جنس خودشونن اینا رو هم بیامرز. خب اینا میشدن الذین آمنو دیگه، همشون جزء الذین آمنو بودن. ولو کان و تبعتهم ذریتهم، اگه این کلمه اتبعتهم ذریتهم یعنی ذریه‌ای که تابع این پدران باشن، قرینه بود علی ارادت اشخاص خاصه من الذین آمنو و هم کل جمع من المؤمنین به نسبت الی ذریتهم المؤمنین، بازم برای الحاق وجهی وجود نداشت و برای این قولم وجهی وجود نداشت که بگه و ما علتنا من عمله من شی. چرا؟ شما مؤمنی، منم مؤمنم، جفتمونو میبرن تو بهشت، دیگه معنی نداره بگیم آقا شما که مؤمنی، ایشون هم که مؤمنه، هر دور میبریم تو بهشت، از عملمونم هیچی کم نمیشه. چه ربطی داره که بگی از عمل اونی چی کم؟ خب من مؤمنم با عمل خودم میرم، ایشون هم مؤمنه با عمل خودش میره. الان داره میفرماید که اینا مؤمنن، اینا هم از جنس اون مؤمنینن، تابع اون مؤمنینن، اینا رو میبریم تو بهشت و از عمل اون مؤمنین هیچی کم نمیشه. اگه این الان داره با عمل خودش میره تو بهشت و مؤمنم هست، که چرا باید آیه بگه از عمل این مؤمنی چی کم نمیشه؟ معلومه این ایمان یه ایمان ویژه است، یعنی یه صفت ویژه است که این صفت ویژه باعث میشه فرزندان و ذریهشون که از جنس خودشونن و اهل بهشت هم اصلا، یک امتیاز ویژه هم به اینا داده میشه در اثر ایمان اونا، و از عمل اینا هم چیزی کم نمیشه. میفرماید که وجهون صحیح الا فی طبقه الاخیره التي لا ذریه بدن و هاذا و ان کان معنا معقولا الا ان سیاق الايه و هو سیاق التشریف یعبو انزاله. حالا پس چیه خلاصه؟ میفرماید که این که میفرماید و تبعتهم ذریتهم بالایمان قرینتون الا ارادت اشخاص خاصه بالذین آمنو، از همه این مقدماتی که گفتیم معلوم میشه که الذین آمنو یک گروه ویژن، کیان؟ همو سابقون الاولون فل ایمان به رسول الله، اون گروهی که جز سابقون اولونن در ایمان به رسول خدا، از مهاجر و انصار ف فی یوم الاسره، در اون روزای سخت. فکلمت الذین آمنو کلمت تشریفن، یک کلمه ویژه است که یراد ها اولائه، این گروه ویژه منظورن. یوش ارو بزالکه ایزن قولهو للفقراء المهاجرین، یا الذین تبوأوا الدار والایمان، یا این که میگن الذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، مؤمنین بعدی میگن الان برادران ما که سبقونا بالایمان، ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم، ولو کان الذین آمنوا عین مصداق الذین سبقونا بالایمان. خب این حالی چی؟ بعد میفرماید که آیات دیگه هم هست که اینو بیان میکنه، فقط تحصل ان از تمام این بحث حاصل میشه که ان الکلمه کلمت و تشریف تختص و سابقین الاولین من المؤمنین، اینا یه گروه ویژه سابقون اولون از مؤمنین هستن و بعید نیستش که نظیر کلام در خلافش هم اینطور باشه. یعنی چی؟ در ان الذین کفروا، اینا معلومه اون گردن کلفتای اولیان که با پیغمبر مخالفت داشتن. یه اشکال پاسخ گفته که ما از اون رد میشیم. یه نکته هم گفت، فرموده راجب این که چرا به اهل به یهود میگن اهل کتاب، و هو انهم لکونهم اهل کتاب ما یعدون نزول الکتاب علی المؤمنین لاستلزام بطلان اختصاصهم به اهلیت الکتاب. یه روایت هم در انتها نقل میکنه که در روایت نقل شده که قال رسول الله ما انزل الله آیتا فیها یا ایها الذین آمنو، خدا هیچ آیه‌ای رو نازل نکرده که یا ایها الذین آمنو داشته باشه الا و علیون رأسها و امیرها، مگه اینکه امیر علی علیه السلام امیر اون آیه است و رأس اون آیه است. خب توبه یعنی رجوع الالله، توبه که همیشه به معنی توبه از ذنب نیست که، توبه به معنی رجوع الالله، توبه بازگشته. بازگشت یه موقع من به سوی گناه رو میکنم بعد برمیگردم به سمت حق تعالی، این مال منه. توبه اینا مثل استغفارشونه، اینا دائم رجوع الالله. میفرماید که ما ننسخ من آیتن اون ننسها نعت به خیر منها او مثلها علم تعلم ان الله علا کل شیء قدیر. کلمه این نسخ که میدونین یعنی ازاله، جای بحث خیلی جالب داره. وقتی میگه نسخت شمس و زل، موقعیه که خورشید میاد بالا سایه زائل میشه، میگن خورشید سایه رو زائل کرد. آیات زیادی هم در قرآن اومده که این کلمه توش به کار رفته. خلاصه ان المراد به نسخ هو اذهاب و اثر الآیه، مراد از نسخ اینه که اثر یه آیه برداشته بشه، یعنی اذهاب کون شی آیتن و علامتن، یعنی دیگه این شی آیه و علامت نیست، مع حفظ اصله، البته اصل سر جای خودش باقیه. فبالنسخ یزول اثره من تکلیف، با نسخ اثر این برداشته میشه. مثلا این مثلا تابلوهای راهنمایی رانندگی، تابلوی راهنمایی رانندگی یه اثری داره، اگه بیان این تابلو رو بردارن خود راهنمایی رانندگی برداره اثرش زائل میشه. یعنی یه خیابونی یه تابلو گذاشته یه طرفه است، بعد راهنمای رانندگی میاد تابلو رو برمی‌داره خیابون میشه دو طرفه، اثر اون تابلو زائل میشه. تکلیف هم دیگه نیست که اگه شما وارد بشید جریمت کنه. ول انساء افعال من النسیان و هو اذهاب عن العلم كما ان النسخ هو اذهاب عن العلم. حالا میفرماید که اینجا یه نکته خیلی جالب میگه، معنای آیه بودن اشیاء. آخه فرمود که مانن سخ من آیتن او ننسها، انسا هم که یعنی از یاد بردن دیگه، ما نسخ نمی کنیم آیه ای رو و انسا نمی کنیم. می فرمود انسا در باب افعال از نسیان یعنی از یاد بردن. توی سوره 8 داریم که فانساهم انفسهم، کسایی که خدا رو فراموش کنن انساهم انفسهم، خدا خودشون از یاد خودشون می بره. اینجا می فرمود انسا یعنی اذهاب علم، نسخ اذهاب از عینه، اون اذهاب علمه. معنای آیه بودن اشیا، ثم ان کون الشیء آیتن یختلف به اختلاف الاشیاء والحیثیات والجهات. اینکه یه شیء آیه باشه به از لحاظ اشیاء و حیثیات و جهات فرق می‌کنه. قرآن لطیف‌ترین تعبیر رو به کار برده، یه تعبیر به کار برده که دیگه هیچ کی نمیتونه اشکال بکنه. این آیه چیز لو تعبیر خیلی عجیبیه. حالا نمیگم دیگران چی میگن. فل بعضو من القرآن آیتون لله سبحانه، مثلا قرآن آیه است به اعتبار عجز البشر عن الاتیان مثله، به این اعتبار که بشر از آوردن مثلش عاجز. و الاحکام و تکالیف الالهی آیاتون لهو، احکام و تکالیف الهی آیاتن به اعتبار حصول تقوا و تقرب به ها منه تعالی، به اعتبار اینکه به وسیله اینها انسان به خدای تعالی تقرب پیدا میکنه. و الموجودات العینیه آیاتون لهو تعالی، همین موجودات عالم مثل آسمان و زمین آیاتن به اعتبار کشف ها به وجود ها ان وجود سانه. یه لحظه ببین دقت کنید تو کلش روشن شه، دقت بفرمایید. شما بفرمایید تابلو رانندگی کارش چیه؟ آیه است تابلو. یعنی شما تابلو رو که نگاه میکنی هیچ وقت توجه نداری بگی که این مثلا چرا رنگش اینجوریه، ببینم جنسش از چیه، اندازه مثلا دایره است، مستطیل، مثلثه. شما وقتی که تابلو راهنمای رانندگی رو میبینی اصلا به خود تابلو توجه نداری، یعنی خود تابلو چیه؟ فانیه در پیامشه. پیام این تابلو چیه؟ یه دایره قرمز، وسطش یه خط سفیده. پیام این تابلو ورود ممنوعه. شما وقتی به این تابلو نگاه میکنی اصلا به خصوصیات شخصی این تابلو توجه نداری، بلافاصله از مشاهده این تابلو به محتواش پی میبری. یعنی تابلو، اگه شما داری تو جاده میری تابلوی دریاچه رو میبینی اصلا به خود تابلو توجه نمیکنی، بلافاصله در ذهن شما از مشاهده این تابلو دریاچه حاضر میشه. اگه توی جاده تابلوی پمپ بنزین میبینی اصلا به خصوصیات شخصی تابلو توجه نمیکنی، بلافاصله از این تابلو شما چی رو مشاهده میکنی؟ محتواشو مشاهده میکنی. اینو میگن آیه. حالا میگه عالم آیه خداست. یعنی چی؟ اگه کسی بفهمه اینو، من که نفهمیدم، من فقط همینطوری علمی میگم، میشه امیرالمومنین فرموده ما رأیت شیئا الا و رأیت الله قبله و معه. یعنی چی؟ یعنی کل عالم و امیرالمومنین آیه خدا میبینه. من چیزی رو ندیدم الا اینکه الله رو مشاهده کردم. ما رأیت شیئا الا و رأیت الله، من دارو رو میبینم اون الله رو میبینه، من پزشک رو میبینم اون الله رو میبینه، چون عالم آیه خداست دیگه. میفرماید که عالم موجودات عینی، یعنی آسمان، زمین، کوه، دشت، دریا، این موجودات عینی آیات خدا. به چه اعتبار؟ به اعتبار کشفها به وجودها عن وجود صانعها، چون اینا از وجود صانعشون کشف میکنن، و به خصوصیات وجودها با خصوصیات خودشون از خصوصیات صفات و اسماء اون سخن میگن. یعنی دارو نشون میده که یه شافی هست، آب نشون میده که ساقی هست، معلم نشون میده که معلم و عالم هست، این شیئی که قدرت داره نشون میده که یه قادری هست. این میشه خصوصیات خلق تعالی. آقای قاضی خیلی به این شعر علاقه داشته، در هر چه بنگرم تو پدیدار بوده ای، همین دیگه معنیش عالم آیه خداست. در هر چه بنگرم تو پدیدار بوده ای، ای نانموده رخ تو چه بسیار بوده ای. یه هر جا میگینم تو رو نگاه کن. مولوی میگه چند لغت در جهان. یکی که شما میگه آسمان و زمین و کوه و دریا، اینا یه مش لغته. چند لغت در جهان، جمله به معنا یکی. آب یکی گشت چون خابیه ها بشکنی. شما خابیه، شما 20 تا کوزه آب بذار توی این فضا، خب یه استخر درست کن، 20 تا کوزه آب بذار توی این استخر، میگه کوزه شماره 1، کوزه شماره 2، کوزه شماره 3. حالا کوزه ها رو بشکن میشه چی؟ 20 تا میشه 1، همش میشه آب. اینا خابیه است. آسمان یه خابیه است، زمین یه خابیه دیگه است. از این واضح‌تر، از این واضح‌تر نخ و آستینه. حالا این چیه؟ میگه این شلواره. هیچ کسی که نمیگه این جورابه، که این شلواره، این جورابه، این کته، این آستینه، این یقه است. حالا شما اینا رو همه رو اون سرنخش رو باز کن بکش، آخر آخرش چی میمونه؟ نه آستین میمونه، نه پیش، نه پشت، نه یقه، نه شلوار، نه جوراب، میمونه نخو 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 نخ. آب یکی گشت چون خابیه ها بشکنی. آستین یه خابیه است، یه ظرفه. نه اینکه آستین یه ظرفه. آخه خوابیه خودش ظرف این وره آب این وره. شما اگه آب لیوانو خالی کنی، لیوان بالاخره خودش یه شیئیتی داره، اما آستین لیوانیه که هیچی نداره از خودش. یعنی شما اگه نخو بکشی ببری دیگه آستینی باقی نمیمونه. آستینی در کار نیست، هست و نیست، ولی شما آستینو میبینی. اگه کسی بره بازار بگن چی دیدی، بگه نخو 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 نخ، میگن این خول شده. چطوری تو نخو؟ تو آز پیرن و شلوار و کت شلوار و کاپشن و شال گردن و اینا دیدی؟ اینا همه خوابی است. چند لغت در جهان جمله به معنا یکی، آب یکی گشت چون خوابیه ها بشکنی. حالا اینجا میفرماید که اینا از اسماء و صفات اون خبر میدن. و انبیاء الله و اولیاء او تعالی آیاتون لهو. انبیاء الله و اولیاء الله آیات خدا. ببین پیغمبر میگه من قیامتم، انا و القیامه که هاتینه. انگشتش اینجوری میکنه، اینجوری میکنه، نه میگه انا و علیان که هاتینه، بعد میگه انا و القیامه که هاتینه. این یعنی چی؟ قیامت چه خصوصیتی داره؟ در قیامت همه پرده ها میره کنار، شما جز خدا رو مشاهده نمی کنی. اینه دیگه قیامت. مگه نمیگه لمن الملک الیوم لله الواحد القهار؟ جز خدا در قیامت چیز مشاهده نمیشه. پیغمبر چه خصوصیتی داره؟ شما اگه کنار پیغمبر قرار بگیرید جز خدا چیز رو مشاهده نمی کنی. لذا میگه انا و القیامه که آتینه. یعنی شما در کنار پیغمبر میگی نه، ما همه همون ظالمیم، ما طلبا از همه ظالم تریم. آقای مطهری میگه اولین ظلم ما خودمون به اهل بیت کردیم، ما شیعه ها، ما اصلا از سیره پیغمبر خبر نداریم. آقای قاضی به علامه توصیه کرده سیره پیامبر بنویس. از اولین کتابی که نوشته سنن النبیه. من خبر قطعی دارم، میگن که خبر قطعی سینه به سینه دارم، این حرف که میزنم سند محکم داره. میگن هر چی نوشته خودش بهش عمل کرد از سیره پیغمبر. هر چی نوشته، حتی یه داریم که در خوراک پیغمبر که مثلا یه ملخی بوده پیغمبر اونو میخورده، رفته گشته اون ملخه رو پیدا کرده اونم یه دونه شو خورده که به اینم عمل کنه. ما دیگه اینجا شو دیگه نیستیم. اگه مثلا میگفتم پیغمبر پیتزا میخورد ما حاضر بودیم هر شب عمل کنیم، ولی اون ملخه اونم رفته علامه پیدا کرده اون ملخه رو خورده. که این آقای فقیه نه، آقای فقیه نقل کرده و کمی سنن و نبی رو شرح و ترجمه کرده. توی این برنامه حدیث سرام یکی از اونایی که خیلی قشنگ صحبت می‌کرد ایشون بود، شاگرد علامه بوده. این تیکه دومش این ایشون نقل کرده. حالا می‌فرماید که انبیا و اولیا آیات خداان. چرا؟ به اعتبار دعوتهم الیه بالقول والفعل و هکذا. دلیلش چیه؟ دلیلش قرآنه. شما قرآن رو بخون چند پیغمبر رو می‌بینی؟ هیچ. پیغمبر خودش رو کشیده کنار، شده آینه تمام نمای خدا. ما یه کتاب اگه بنویسیم، یه کسی یه کتاب اخلاق نوشته بود برای حوزه، پنج بار تو مقدمه اولش نوشته بود آیت الله العظما. خب این کتاب اخلاقه، تو مقدمهش پنج بار بنویسه آیت الله. با اینجور تربیت میشه کرد طلبه ها رو. میگن شیخ انصاری وقتی ازش سوال میکردن بلدمون، بلند داد میزد میگفت نمیدانم. نمیدانم. حالا نمیدونم این مال ایشونه، نمیدونم این تیکه دوم مال ایشونه، این مال یکی از علماست. بهش کنه آقا خب بودی که داد زدن نداره که، خب بگو نمیدانم دیگه. گفتم بلند میگم نمیدانم تا طلبه ها نمیدانم گفتن یاد بگیرن. یکی از شاهدای علامه فرمود، من خودم شنیدم از ایشون، ایشون فرمود ما از هیچ کس به اندازه علامه طباطبایی نمیدانم نشنیدیم. از هیچ کس به اندازه علامه طباطبایی نمیدانم. گفتش گفتم آقا ما رو یه نصیحت کن. گفت به خدای عهد و واحد نمیدانم، به خدای عهد و واحد نمیدانم. اگه خیلی دیگه مثلا فشار میوردم میگفت اذکرونی اذکر کن، نصیحتش این بوده اذکرونی اذکر کن. آقای جوادی میخواسته بره حج، رفته گفته آقا منو یه نصیحت کن، ایشون گفته اذکرونی اذکر کن. توصیه علامه به آقای جوادی برای حج، اذکرونی اذکر کن. حالا میفرماید که این انبیا و اولیا با قول و فعل اون رو نشون میدن. یعنی انبیا و اولیا رو شما وقتی میبینی این تابلوی راهنمایی که شما رنگش رو نمیبینی، شاید خیلی از تابلوها رو الان از ما بپرسن بگن چه رنگیه ما ندونیم، ولی مضمونش رو میدونیم. حالا این مشهورها رو دیگه مثلا ورود ممنوع رو میدونیم قرمزه، ولی بعضی از تابلوهایی که کمتر باش برخورد میکنیم مضمونش رو بلدیم. اما اگه بگن چه رنگی، میگه ولی ما به رنگش تا حالا نگاه نکردیم. میگه مگه هزار بار ندیدیم؟ چرا، ولی ما به محتواش فکر کردیم. انبیا اینطوریان، هیچگاه رنگ خودشون رو نمایش نمیدن. میفهمد به قول و فعل او رو نشون میدن. و لذالک کانت الایه، به همین خاطر آیه شدت و ضعف میپذیره. لذا میگه ولقد رعا من آیات ربه الکبرا، اون یه آیه کبرا رو مشاهده کرد. میگن آیت الله العظما، یعنی این آیت الله دیگه عظماست. آیت الله العظما یه نفره، اونا علی اصغره، این آیت الله العظماست. و من جهت اخرى میگه که یکی نشسته بود، یکی یه عالم بی‌ادبی داشت تو حرم حضرت عباس خودش رو باد میزن، و دیگه آقا میدونی اینجا کجاست داری خودت باد میزنی، مؤدب بشین. گفت که این آقا اگر خودش زنده بود، این آقا مگر کفایه خونده؟ مثلا کفایه درس میاد خیام کرد دیگه خیلی. بعد میگه شب تو خواب از اول فضل بود، حضرت اومد کفایه رو باز کرد، گفت بخون ببینم. اینا استاد کفایه بود دیگه. میگه خون حضرت اشکال کرد، جواب داد دور حضرت اشکال کرد، جواب داد اشکال کرد، و خلاصه محکوم شد. گفت حالا فلک رو بیارید. تو خواب فلکش کردن. تو بفهمی که کی کفایه خونده کی نخونده. کفایه یه طلبه صرف میر خونده بود، برای اینجا وجب میکرد سینه شد. گفتن چی شده؟ گفت تعجب میکنم یک سینه و دریای علم. دریای علم شهر. یکی هم تو دهات سیوتی خونده بود، بعد پادشاه عبدالکریم آقایی رئیس حوزه علمیه قم، یکی از شاگرداش امام بوده، یکی از شاگرداش آقای بهادینی بوده، نفسش به هر کی خورده مجتهد شده. میگفت که این طلبه تو دهات یه سیوتی خونده بود، میگفت ما دیگه باید بریم تکلیفمون رو به حادشیخ روشن کنیم. یعنی میگه ما سیوتی خونیم دیگه در رده حادشیخیم، باید بریم تکلیف ببینیم با حادشیخ چی میگه، بالاخره مرجع تقلید ما هستیم دیگه، ما باید بریم تکلیفمون رو به حادشیخ روشن کنیم. آره یک سینه و دریای علم. حالا میفرماید که و من جهت اخرى الآیت رب ما کانت فی انها آیه ذات و جهت واحده و رب ما ذات و جهات کثیره. گاهی یه آیه یه جهت داره، گاهی یه آیه جهات فراوان داره. و نسخها و ازالتها کما یتصور به جهت الواحده که اهلاکها کذالک یتصور به بعض جهاتها دون بعضن. گاهی اگه این یه جهتی باشه، اون یه جهت رو برداری نابود شده دیگه، آیه در کار نیست. اما اگه زو جهات کثیره باشه، یه جهت رو برداری بقیه جهاتش باقی مونده. کل آیت من القرآن تنسخو، مثل آیات قرآن که تنسخو من حیث و حکمها شرعی، این آیه از حیث و حکم شرعیش نقص میشه، نسخ میشه. اما طبقا من حیث و بلاغتها و اعجازها، از حیث بلاغت و اعجازش بازم آیه قرآنه، یعنی آیه خداست. آیاتی هم که نسخ شده فقط آیات احکامی بوده، ولی اصول معارف که نسخ نمیشه که، احکام دیگه، احکام مثل احکام اجتماعی. مجلس یک قرار قانونی وضع کنه، ممکنه که یک سال دیگه درست خلاف اون قانون رو وضع کنه، چون قانون اجتماعی دیگه یه زمانی مثلا فلان جنس وارداتش آزاد میشه، بعدم به یه دلایلی که مصلحت وارداتش ممنوع میشه. احکام شرعی هم همینطوری. یهودی هم حالا اینجا یه اشکالی وارد کردن به قوانین ارشاد که شرعی، که گفتن که علم تعلم ان الله علی کل شیء قدیر، علم تعلم ان الله له ملک السماوات والارض. یهودی ها اعتراض میکردن، میگفتن اگه این آیه خدا چرا نسخ میشه؟ قرآن میفهمد علم تعلم ان الله على كل شيء قدير، علم تعلم ان الله له ملك السماوات والارض. آدم خوبه اینا رو با خودش بگه صبح که بیدار میشه، خودش بگه علم تعلم ان الله له ملك السماوات والارض. علم تعلم نمیدونی؟ به خودش بگه علم تعلم ان الله على كل شيء قدير. اینجوری قرآن میشه ذکر. میگه قرآن میگه ذکر، این چه ذکریه؟ حتما بعد مثلا یه درویش علیشا پیدا بشه یه ذکر چپقی بگه، آدم شش بار از چاه آویزون بشه و کلش هم نمیدونم ببنده و توی یه فشاری هم خودشو بذاره 40 روزم غذا نخوره، اون ذکره رو بگه که یه چیزی بشه. قرآن خودش بهترین ذکره. به آقای بچت میگفتن که به ما دستورالعمل بده، ایشون میگفت خدا دستورالعمل داده اومدن از من میخوان دستور بگیرم، همین دستورالعمل خدا رو عمل کن. بهترین ذکر این کتابه. علم تعلم ان الله له ملک السماوات والارض، نمیدونی که سلطنت آسمان و زمین مال خداست؟ علم تعلم ان الله علی کل شیء قدیر، نمیدونی خدا بر هر کاری قادره؟ حالا اینا چی میگفتن؟ اینا میگفتن که ذالک ان الانکار المتوهم فی المقام قبل انکار الواقع من الیهود علاما نقل فی شأن نزول الآیه. اینا انکارشون این بود، میگفتن که من جهت ان الآیه اذا کانت من عند الله، میگفتن اگه آیه از جانب خدا باشه، کانت حافظتا لمصلحت من المصالح الحقیقیه، باید یه مصلحت حقیقی داشته باشه، مثل دروغ گفتن و راز گفتن که تابع مصالح حقیقیه است. لا تحفظها شیء دونها فلو زالت الآیه فاتت المصلحه، اگه آیه زائل میشد مصلحت از بین میره. ولن تقوم مقامها شیء تحفظ به تلک المصلحه، دیگه چیزی نمیتونه جاشو پر کنه. و یستدرک به ما فات منها من فائده الخلقه و لیس شأنه تعالی که شأن عباده، خدا که مثل بنده ها نیست که مجلس یه مش آدم هن، آدم هن مثل ما هن. افق دیدشون که نمیتونه تا هزار سال بعدو ببینه، که برای امروز یه قانونی میریزن بعد میفهمن اشتباه بوده، قانونو برمیدارن، چقدر قوانین بوده تصحیح شده اصلاح شده غلط بوده. اما شأن خدای تعالی و علم خدای تعالی که مثل علم بشر نیست که به حیث یتغیر به تغیر العوامل الخارجیه، که با تغییر عوامل خارجی تغییر کنه. فیتعلق یومن علمه به مصلحتن، یه روز علمش به یه مصلحتی تعلق بگیره. فیحکم به حکمن، یه حکمی کنه. ثم یتغیر علمه قدن، فردا علم خدا عوض بشه. و یتعلق به مصلحتن اخرى فاتت عنه، از که دیروز خدای تعالی متوجه اون مصلحت نبوده، متوجه یه مصلحت جدید بشه. چقدر مغالطه قشنگه. فیتغیر الحکم، حکم خدا تغییر بده. و یغزی به بطلان ما حکم سابقا، حکم کنه به بطلان اون حکم قبلیه. و اتیان اون آخر لایقا فیتل یتلع و کل یومن حکمون، هر روز یه حکمی طلوع کنه، هر روز یه رنگی بشه. کما هو شأن العباد غیر المحیطین به جهات سلاف الاشیا، مثل بنده ها که جهات سلاف نمیدونن، یه قانون میذارن بعد میفهمن اشتباه بوده تغییرش میدن. فکانت احکامهم و اوضاعهم تتغیر به تغیر العلوم بالمصالح و المفاسد زیادتن و نقیصتن، وقتی علمشون به مصالح و مفاسد کم و زیاد میشه قانونم عوض میکنن. و مرجع و حاضر وچ الان نفی عموم القدره و اطلاقه ها، این نتیجه چی میشه؟ که معلومه این کسی که داره این کار میکنه قدرتش مطلقه نیست، یه قدرت ناقص و علم ناقصی داره. این یک. دو، ان القدرته و ان کانت مطلقته، قدرت اگرچه مطلق است، الا ان تحقق الایجاد و فعلیت الوجود یستحیل و معهد تغییر، فا ان الشی لا یتغیر و اما وقع علیه به ضروره، شی از اون چیزی که هست تغییر نمی کنه. یه قاعده داریم که ان الشی لا یتغیر و اما وقع علیه به ضروره، ضرورتا شی از اون چیزی که هست تغییر نمی کنه. و هازا مثل الانسان فی فعله الاختیاری، فان الفعل الاختیاری للانسان ما لم یستر عنه فاذا صدر کان ضروری است، مثل فعل اختیاری انسان، تا وقتی شما انجام ندادی که هیچ، اما وقتی از شما صادر شد دیگه از اما و علی تغییر نمی کنه. که یعنی چی؟ یعنی تا وقتی این ماده اولیه رو ننداختی تو زمین کارخونه که هیچ، دست شماست، اما وقتی انداختی دیگه این کارخونه کار خودش رو میکنه. شما اگه الان یه سردی بخوری یا گرمی بخوری، الان عرق نعنا اینجا هست، عرق کاسنی اینجا هست، شما تا این لحظه مختاری، فعلا بدنت حالت طبیعی داره، میتوانی اینو بخوری میتوانی اونو بخوری، اما اگر عرق کاسنی خوردی نمیتونی گرمیت کنه، عرق کاسنی کار خودشو میکنه چون سردیه، عرق نعنا گرمی کار خودشو میکنه. پس اگه فعل از شما شی از اون چیزی که هست بعد از صدور دیگه تغییر نمیکنه. ببین حالا نگو که اگه عرق نعنا خوردم بعدش عرق کاسنی میخورم، این دو تا اثره، دو تا اثر رو با هم داری اجرا میکنی، اون اثر سر جای خودشه، اینم اثر بعدی سر جای خودشه. و مرجع و حاضل وچ الان نفی اطلاق ملکیت و عدم جواز بعد تصرفات بعد خروج زمان به بعض آخر، مرجع این مسئله اینه که وقتی یه تصرفی کرد کار از دستش دیگه در میره. یهودی ها اینا میگفتن، میگفتن ید الله مغلوله، یعنی چی؟ خدا درسته با قدرت خودش عالمو خلق کرده، دو تا اشکال شده، یه اشکال این که مگه خدا مثل ماست که قانون کشکی بذاره بعد عوضش کنه، اشکال دوم لوفر است که خدا قدرتش مطلقه است، قبول، اما بعد از اینکه عالمو خلق کرد دیگه از دستش در میره، مثل انسان. که اختیار داره بخوره یا نخوره. وقتی خورد دیگه از دستش در میره، آثار پشت سرش میاد. خدا میتونه شیطانو خلق کنه، میتونه خلق نکنه، اما اگه شیطانو خلق کرد دیگه کار از دست خدا در رفته است. شیطان کار خودشو میکنه، ملائکه هم کار خودشونو میکنه. لذا گفتن که ید الله مغلوله، دست خدا بسته است. یه حرف یهودی هست دیگه. فاشار جوابشون بگم ارزم تمام کنه. خدای تعالی میخواد پاسخ اینا رو بده. اشار سبحانه و الالجواب عن الاول، اشکال اول رو پاسخ داد به این که علم تعلم ان الله علا کل شیء قدیر. نمیدونی که خدا بر هر کاری قادره؟ یعنی قدرت خدا مقیده نیست که قانون عوضی بذاره. ای فلا یعجز عن اقامت ما هو خیر من الفائت. خدا عاجز نیست که یه خیر فوت شده رو اقامه کنه دوباره. او اقامت ما هو مثل الفائت مقامه، یا یه چیزی که فوت شده مثل اونو جایگزینش کنه. و اشار الی الجواب عن الثانی، به دومیه که اینا میگفتن دست خدا بست از خدا عالمو خلق کرده دیگه افتاده روی کارخونه، پاسخ داد علم تعلم ان الله له ملک السماوات والارض و ما لكم من دونه من ولی ولا نصير. سلطنت دست خداست. ای ان ملک السماوات والارض لله فله ان تصرف في ملكه كيف يشاء وليس لغيره شيء من الملك حتى يوجب ذلك انسداد باب من ابواب تصرفه سبحانه او يكون مانعا دون تصرف من تصرفاته فلا يملك شيئا شيئا لا ابتداء ولا بتملكه تعالى. اینم توضیح بدم، 3 دقیقه وقت دارم. یه موقع هستش که آقا رئیس جمهور میاد چیکار میکنه؟ میاد یه وزیر انتخاب میکنه. اون وزیره درسته که تحت سلطنت رئیس جمهور، هنوزم رئیس جمهور میتونه عوضش کنه، اما اون وزیره میتونه زیرابی بره. حالا بعدا ممکنه عوضش کنه، ولی اون میتونه زیرابی بره یا نمیتونه. شما هر مسئولی یه مسئول پایین تر بذاره، درسته که اون مسئول زیر دست اینه، ولی اون میتونه یه کاری خلاف میل این انجام بده. خب اما حالا شما ملاحظه فرما، بازم من از این مثال نخ باید استفاده کنم. الان نخ چی کار کرده؟ نخ به آستین وجود بخشیده. یه موقع من 1,000,000 تومان پول میدم به بچه‌ام، این از خونه میره بیرون، دیگه من نمیدونم با این پول چی کار میکنه. اینجا ید من مغلول است. این مثل همون مثال عرق کاسنی و عرق نعناست که وقتی من عرق نعنا رو میخورم دیگه بقیهش دست من نیست، اون کار خودش رو میکنه، گرمی ایجاد میکنه. آیا خدا عالم اینجوری خلق کرده که شیطان کار خودش رو بکنه، ملائکه کار خودشونو؟ باید قبل از اینکه این مطلب روشن بشه، روشن بشه که خدا خلقت چگونه است. ملاحظه فرما، یه موقع رئیس جمهوری میاد در مقام اعتبار حکم ریاست رو تفویض میکنه به یک وزیر، این مقام اعتباریه. اما یه موقع است که آستین میاد به نخ یه سلسله قوا رو تفویض میکنه. یعنی چی؟ میگه آقای آستین تو باش، این یک نخ آستین رو میکنه آستین، و از این بعد این دست این حسین رحیمی رو از گرما، از سرما حفظ کن، از حرارت خورشید حفظ کن، این دو و هر کار دیگه که آستین میکنه. حالا مثلا اگه این لباس قشنگی مثلا زیبایی هم به بدن من میبخشه، میشه زینت. خب این زینت مال آستینه یا مال نخه؟ درسته که الان نخ آستینو به وجود آورده و صفاتشو بهش داده و افعالش رو بهش داده، ولی هنوز فعل فعل نخه یا فعل آستینه؟ اصلا جز آستینی در کار نیست. یه تصور نگاه من و شماست به یه قالب عدمی بهش میگیم آستین. میگه آقا تو نمیدونی که سلطنت آسمان و زمین از آن خداست. یعنی چی؟ یعنی خدا درسته که به شیطان قوای اقوا بخشیده، اما شیطان مثل نخ و آستینه. یعنی شیطانی منهای توجه خدا در کار نیست. اگر نازی کند از هم بریزد جمله قالب‌ها. قالب چیه؟ قالب آستینه. آستین قالبه دیگه، جز قالب چیه؟ یه نخی قالب خورده شده. این اگه یه جوره دیگه قالب میشد، میشد یقه. این یه قالب دیگه است، این یه قالب دیگه است. آستین یه قالب داره، جوراب یه قالب دیگه داره، دستکش یه قالب دیگه داره. بعد قالبش هم جوری نیست که یه قالب داشته باشی یه نخ، دو تا چیز داشته باشی، یه چیز بیشتر نیست، نخه. آستین ظهور نخه. پس آستین اگر به نخ تملیک میکنه، ولی از پر قدرت و اختیار خودش خارج نیست، لذا دست خدا بسته نیست. به این اشکال دومی اینطوری جواب داد، گفت علم تعلم، نمیدونی که ان الله له ملک السماوات والارض، نه اونجوری که ملک مال رئیس مملکته، نه اونجوری که اختیار ارتش دست رئیس ارتشه. بله، رئیس ارتش مالک ارتش، سلطان ارتشه. رئیس جمهور سلطان قوای اجراییه، رئیس قوای قضاییه سلطانه. حالا من این تعابیر رو به کار نمیبرم، ولی بگو سلطان، مثلا میگم رهبر انقلاب، بگو سلطان به این تعابیر. مالک دیگه، ملک دیگه، ملک یعنی پادشاه، یعنی اونی که تدبیر امور مملکت دست اونه. درسته که اون ملکه، ولی اون ملک اون کجا و وقت حالا کجا؟ این ملک اعتباریه، فردا هم عزلش میکنه یا دوره کارش تموم میشه، این میره یک ملک دیگه ای میاد. اما حق تعالی نخ و آستی نمیشه، مثلا آستی میگه نخ دیگه، ما حتی خسته شیم، تو برو ما یه نخ دیگه. در عالم جز خدا کسی در کار نیست. لذا میفرماید که خدای تعالی وقتی تملیک میکنه، لیست که تملیک بعضنا بعضن شیئن، مثل ما نیست که ما یه چیزی رو بدیم به یکی دیگه از پر اختیار ما خارج بشه، به نحوی که ملک اولی باطل بشه برای دومی ملک ایجاد بشه. بل هو المالک فی عین ما یملک و غیره ما یملک، در عین حال که تملیک میکنه خدای تعالی هنوز خودش مالکه. فاذا نظرنا الی حقیقت الامر، اگه ما به حقیقت امر نگاه کنیم، کان الملک المطلق، ملک خدا ملک مطلقه، و تصرف المطلق له وحده، تصرف مطلق فقط مال اونه. و ازا نظرنا الى ما ملکنا به ملکهی من دون استقلال، اگه به آنچه که به ما تملیک کرده بدون استقلال نگاه کنیم، کان هو الولی لنا ازا نظرنا، ولی بازم اونه. و ازا نظرنا الى ما تفضل علینا من ظاهر الاستقلال و هو فی الحقیقت فقر فی صورت الغنا، اگه به آنچه که به ما داده که در حقیقت فقره ولی در صورت غناست، و تبعیه فی صورت الاستقلال، قیافش استقلال، من خیال میکنم این قوه مال منه. لم یمکن لنا ایزن ان ندبر امورنا من دون اعانت ای و نصره، زمان میگه انتم الفقراء الالله، و همین خاطر پیغمبر ناله میکرده، شعیب ناله میکرده، موسی ناله میکرده، میگه چرا پیغمبر خدا شما چرا گریه میکنی؟ مگه خدا نگفته که من گناه ما تقدم ما تأخر تو آمرزیدم؟ حضرت فرمود که یا ام سلمه ما یؤمنونی، چه چیزی به من ایمنی میبخش؟ چرا؟ چون داره قدرت مطلقه رو میبینه. درسته این پیغمبره، همه کون و مکان در اختیارشه، ولی پیغمبر به اضافه خداست، پیغمبر منهای خدا مثل ماست، پیغمبر منهای خدا ماه، امام حسین منهای خدا میشه ما، امام حسین به اضافه خدا مساویست با خدا، صفر به اضافه خدا میشه چند؟ خدا به اضافه صفر